بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. خب إن شاء الله عزيزان ببركات دعاي شما إن شاء الله مشمول شفاعت اهل بیت بشویم، شفاعت حضرت سید الساجدین امام العابدین علیه السلام بشویم انشاءالله. تا اونجا که خدا یاری کنه دیگه بنا شده در این جلسه در خدمت شما عزیزان انشاءالله درسای از صحیفه حالا از این کتاب بگیریم، از خدا آقا بگیریم انشاءالله. یه صحبت مقدماتی هست امروز که آقایون خواهرها زحمت کشیدن، این مقدمات ضرورت داره که گفته بشه، و اون این است که اولا انشاءالله توضیح خواهیم داد صحیفه سجادیه یک کتابی است که تمام حروف و کلماتش از میان دو لب یک معصوم بیرون آمد، و این دیگه یه میراث نورانی است که در میان ما گذاشته شده. البته بنده درس‌های مختصری در گذشته داشتم، بعضی از مقدمات هم گفته شده، اما اینو به احترام شما عزیزان این مقدمات رو اینجا میگم، و الا خب در جای دیگه هم هست، شاید به این شرح بستم نباشه. به هر حال اول باید ما در کتب نحوی صرفی در بچگی کتب درسی که میخوندیم اولش مینوشتن که این کسی که میخونه اینو باید یه بصیرت در مورد این کتاب داشته باشه تا شروع کنه. این خیلی مهمه. شما مثلا از راه برسین مثلا یه تفسیر رو بردارین شروع کنیم، فایده نداره. اول باید خوب شما خبردار شوید که مفسر کیه، چه مرامی داشته، چه مسلکی داشته، اصلا سوادش چی بوده، معلوماتش. علا بصیرتن آدم باید وارد کتاب بشه. خلاصه قرآن وقتی که به دست میگیریم میخونیم، حالا بعضا حضور قلب داریم بعضا نداریم، اما اجمالا میدونیم کتاب الهیست، همین که متوجهیم کتاب خداست خیلی مهمه که میخونیم، خب تکلیفمون سنگین میشه. حالا اینجا با کتابی سر و کار داریم که از معصومه، یک معصوم این حرفا را زده. حالا من یه وقت سر توضیح میدم خدمتتون اینجا انشاءالله به فضل الهی. اولا جهت اطلاعتون از کتابایی که مدد میگیریم در این درس، یکی ریاض السالکین فی شرح صحیفت سید العابدین. ریاض السالکین شرح صحیفه است و بزرگترین شرح صحیفه است، تألیف علامه بزرگ سید علی خان مدنی شیرازی. البته خان به علمای ما نمیگن، منتها ایشون مدت در هند بوده، هندی ها لقب خان بشتدن، ما هم دیگه گفتیم سید علی خان. ایشون خیلی مرد بزرگه، یعنی از علامه های شیعه است، از نظر ادب اعجوبه زمان است، تألیفات عجیبی داره، و این شرح در حال حاضر بزرگترین و بهترین شرح است بر صحیفه. البته شیخ بهایی رضوان الله علیه شرح بر صحیفه داشته، متاسفانه گم شده، فقط یک باب ازش مونده. حالا اینم ضمناً قبل از این که سید علی خان براتون بخونم، صحیفه سجادیه در اصل 64 دعا بوده و 10 تا دعا از این گم شده. خودش راوی میگه من 10 تا گم کردم. این 10 تا حالا کجاست خدا میدونه، فقط امام زمان سلام الله علیه میدونه، هیچ کس نمیتونه بدونه. البته علما زحمت کشیدن، کوشیدن که مثلا برنگه چیزایی رو پیدا کنن و مستدرک برای صحیفه بنویسن. البته مستدرک هایی که نوشتم من در جوانی این مستدرک ها رو جمع کردم، خیلی مشکل هم بود، هر کدوم یه جایی شاید الان یه جا چاپ شده باشه با این پیشرفت هایی که الان هست، ولی اون زمان که بنده این رو جمع کردم آوردم 5 تا مستدرک بود. یک مستدرک مال شیخ حر عاملی صاحب وسائل بود، یک مستدرک ایشون نوشته. یک مستدرک شیخ عبدالله سماحیجی بحرانی نوشته، اونم عالم بزرگواری است، علمای بحرین. سماحیجی همون آدمی است که صحیفه علویه هم نوشته. این دوتا. سومی میرزا عبدالله اصفهانی، بعضی هم میگن تبریزی چون مدت هم در اونجا بوده، خلاصه مشهورترین لقبش افندی، میرزا عبدالله ریاضی اصفهانی یا تبریزی افندی، و ایشون مرد بزرگی بوده، شاگردان علامه مجلسی بوده. بله، یکی شب ایشون نوشته. این سه تا. چهارمیشو حاجی حسین نوری تبرسی نوشته. پنجمی را مرحوم علامه سید محسن امین جبل عاملی نوشته. 5 تا مستدرک. اما آیا حالا میشود گفت که این 10 تای گم شده تو این مستدرک ها هست؟ بازم نمیشه گفت. یا مثلا فرضاً دعاهای روز که در هفته منصوب است به حضرت سجاد علیه السلام خونده میشه، دعای روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه پخشم میشه، مزامین خوبی هم تو اینا هست، اما اینا را هم باز نمیشه به قول معروف آدم بیاد بگه که مثلا دیگه به ضرس قاطع اینا از حضرت سجاد. نه، اینطور نیست. حالا رجاء هم بالاخره را میخونه. علی کل حال همون عبارتی که خدمتتون عرض کردم، فقط امام زمان علیه السلام میدونه اینا کجاست. از این مستدرک، از این 10 تای گم شده هیچ که خبر نداره. بگه آقا این 10 تای گم شده همین است که تو این 5 تا مستدرکه؟ نمیشه نرف زد. اما حالا از سید علی خان اینجا به خودم مقدمه صحیفه رو براتون، و انشاءالله که علا بصیرت شما که دارید، حالا منم برای خودم دارم میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. سید علی خان از لحاظ ادب بسیار مرد بزرگی است، یعنی نظیر نداره، نحریر علامه است. و حالا نسخه عصر مؤلف را من الحمدلله دیدم، شرح مقدمه صحیفه را در جوانی بنده از روی نسخه مؤلف خودم نشتم نوشتم، که الان آوردیم نشانتون خواهیم داد. یک غلطهای غلط انداز، چون این خیلی ادیبه، بعد از اینکه نسخه او خب نسخه خودش که بوده، خب نسخه خودش دیگه معلومه چی بوده در نهایت صحت، اما بعد از اینکه از روی نسخه سید نوشتن، از روی نسخه سید علی خان مردم نوشتن، اینم بعد از روی اون نوشته، چند قرن شده. شما تعجب میکنید آیا یا نه که این غلطها قرنها تو این کتاب مونده، هیچ که به دادش، حتی در این کتاب چاپ جدید. شما خواهم گفت انشاءالله این مسئله علمیه. این را یه قدر گوش بدیم قسمت رو. طبعی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم ان هذه الصحيفة الشریفة علیها مسحة من العلم الالهی و عبقتون من الکلام النبوی. میگه بدون چین صحیفه شریفه یک اثری باقی مونده از علم الهی و یک عطر باقی مونده از کلام نبوی در این کتاب هست. چقدر زیبا گفته. کیف لا، چرا که اینطور نباشد. و هی قبس من نور مشکات الرساله، قبسی است از نور مشکات رسالت. و نفحت من شمیم ریاض الامامه، و یک نفحه است، عطری است از باغهای امامت. حتی قال بعض العارفین، حتی بعض عارفین گفتن، این دقت مهمه، اینها تجری مجرى التنزیلات السماویه. عجب، و تسیر و مسیر صحف اللوحیت و العرشیه. میگه حتی بعضی از عرفا گفتن که این صحیفه اصلا مثل کتب آسمانیه، به منزله اونهاست. توجه کردید؟ حالا خدمت شما عرض شد که وکان احبار العلماء، این بزرگان علماء در قدما من السلف الصالح، این بزرگان ما میگه دو تا لقب داده بودن. بعضی گفتن زبور آل محمد علیه السلام و انجیل اهل بیت علیه السلام، زبور اهل بیت و انجیل اهل بیت نامیده شده. ها قبل از این که بازی حکایت اینجا آورده، این حکایت رو براتون قبل از که بگم یه حکایت دیگه بگم. مرحوم آیت الله مرعشی، آیت الله العظما مرعشی نجفی، یک صحیفه فرستاده بود برای شیخ طنطاوی، طنطاوی مصر، که ایشان بالاخره رئیس ازهر بود در زمان خودش، شیخ ازهر بود و مرجع فتوای مردم مصر بوده. اینجوری شیخ ازهر یعنی مرجع فتوای مردم. بعد خلاصه تفسیرم داره به نام جواهر که معروفه. تفسیرش بار یک شطور باور کنید به قدری بزرگه، زیاد صفحاتش. خب دیگه صاحب این تفسیر و عنوان و شیخ ازهر مرحوم آیت الله مرعشی صحیفه را که فرستاده، ایشون خونده جواب نوشته. این جواب در اون بعض صحیفه ها چاپ شده در خیلی سابق. من داشته بگید انشاءالله به دعایش من پیدا کنم، دیگه گم کردم، کتاب زیاد، خلاصه بی نظمی هم که الحمدلله هست و تا ببینم چیکار میتونم بکنم. فقط دعای شما اینجا کارگره. به هر حال خدمت شما عرض میکنم که در اونجا نامه آیت الله مرعشی که وقتی کتاب رو فرستاده، نامه جوهری همون عرض شود خدمتتون که طنطاوی جوهری در اونجا چاپ شده. طنطاوی به عنوان یک مفتی اعظم مصر، خیلی که آدم اینطور حریت داشته باشه با آزادی صحبت کنه. یه وقت تعارف میکنیم، نه تعارف است، بحث علمیه. می نویسد که جناب آیت الله مرعشی، من صحیفه را دریافتم و احساس بدبختی کردم که چرا من به این سن رسیدم صحیفه را ندیدم. به احساس بدبختی کردم. که مفتی اعظم مصر میگه ای خدا، حالا که ما استفاده نکنیم از این کتاب چی باید بگیم؟ یه مفتی اعظم یک کشور سنی بگه من احساس بدبختی میکنم که در این سن رسیدم کتاب رو ندیدم. بعد تشکر میکنه. بعد مهم این است نوشته و انی کل ما تأملتها. ببین آقایون خواهر، یک سنی نویسندش. و انی کل ما تأملتها وجدتها دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. هر چی فکر کردم در این کلام خالق نیست، ولی کلام مخلوق هم نیست و کلام مخلوق بالاتره. حالا بعد نامه ادامه داره. بعد یه حکایت هم اینجا هست خیلی زیباست. میگه حک ابن شهر آشوب، یعنی ابن شهر آشوب حکایت کرده فی مناقب آل ابی طالب علیه السلام که ان بعض البلغاء بالبصره ذکرت عنده الصحیفة الكاملة. بعض بلغا، بعض آدمای بلیغ و ادیب با سواد در بصره، خب بصره میدونی که مرکز ادب و نحو و عرض شود که بلاغت اینا بوده، به طوری که شما در علم نحو و علم صرف و جزئیات ادب عربی فقط امروز دو تا مدرسه ما داریم دیگه، مدرسه کوفه داریم و مدرسه بصره. عجیبه، مدرسه سوم دیگه نداریم. مالا بعضی آمدن گفتن شام، ولی شام نه، فکر نکنم، اگر هم باشه تبع این دوتا بوده. مدرسه بصره، مدرسه کوفه که اون خدمت شما عرض شود که کتاب ها در این باره نوشته شده و شما در کتب سطح بالای نحوی میبینید که همیشه میگن کوفیون اینطور گفتن، بصریون اینطور گفتن، دو تا مدرسه است. کتاب ابن الانباری، اون ابن الانباری دو جلد کتاب داره به نام الانصاف. الانصاف تبیین مدرسه بصره و کوفه است. خلاصه دیگه اینا آدمای عدیبی داشتند و خلاصه خیلی بعضیشون هم مغرور بودن که آه همه کار میتونیم بکنیم دیگه. خلاصه یکی از اینا آمده ان بعض البلغاء بالبصره ذکرت عنده الصحیفه الكامله، میگه که نزد او صحبت صحیفه کامله شد. حالا چرا کامله میگن؟ شما روی کتابا ببینید که همیشه صحیفه الکامله، اونم میشله بعدم براتون میگم. فقال خذوا عني حتى املي عليكم مثلها، قال خوش خبرتون، حالا شما بپیشین من بشینید مهلت بدید من املا کنم مثل این رو، یه صفحه مثلش بنویسم. خیلی فاخذ القلم و اطرق رأسه، این بلیغ بصری قلم رو گرفت و سر به زیر انداخت که فکر کنه و یک صفحه دو صفحه مثلا حالا مثل صحیفه رو بنویسه. میگه فما رفعه حتی مات، سرش بلند نکرد تا اینکه مرد. رفتن دیدن خیلی داره طول میده، چرا جواب نمیده؟ چرا نمیده؟ رفتن دیدن مرده، توجه کردید؟ یه وقت من اضافه می کنم، دیدن این عالم کون بهش خطاب کرده که ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگاه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، علی در واقع علی ابن حسین میخوای در بیایی بس میکشیمت میمیری. اینجا زیرش سید می نویسد ولعمری، چقدر زیبا، ولعمری لقد رام شتتا فنال سخطا. شتت یعنی چی؟ اول شتت رو معنی کنیم. در سوره مبارکه جن می خونید که جنا حرف می زنن، خیلی اون سوره پر معناست، یا همه قرآن پر معناست. در بود جن هم بخواییم بدونین، حالا یه خیالات یه دنشستن بافتند و نمیدونم بر اساس همه خیالات یه مش جنگیر درست شده و یه مش طالبین درست شده، چقدر اوقات گرفته شده، چقدر پولا خرج شده، خیلی حرف دراز شده. همینطور که به مولا امیر المومنین سلام الله علیه نسبت میدن که العلم نقطتون که سرها الجاهلون، یه نقطه شده یک آدم مطلب. جنم یه مخلوق است مثل منشون، مؤمن داره غیر مؤمن داره. خلاصه اونجا جنه گزارش میدن که این قرآن وقتی شنیدن میگن انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن عجیبی شنیدیم. یهدی الی الرشد، داره به طرف ترقی و رستگاری دعوت میکنه. فآمنا به، ما هم ایمان آوردیم. ولن نشرک بربنا احدا، دیگه بعد از این مشرک نخواهیم شد. جنا میگن آخر میاد میگه که و انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا، شتت این سفهای ما، جنا بگن این سفهای ما بر خدا شتت میگفتن. شتت یعنی چی؟ شتت شتتا افرتا، یعنی افراد، تباعد عن الحق، از حق دور شد. شتت فی سلعته، در کالای خودش شتت کرد. یه چیزی میارزه 10 تومن، این داره میگه 200 تومن، آه مالمت 200 تومن میاره، به این شتت میگن. خیلی دیگه قلوف شده، خودشو خیلی بالا گرفته، شتت. ها بعد میگه که و علیه فی قوله و حکمه، یعنی شتت علیه فی حکمه و قوله جاره. اگر شتت میگه در قول او، در حکم او، در قولش و در حکمش شتت کرد، یعنی ظلم کرد. به هر حال اینا میخوان بگن که این جنا ظلم میکردن، مشرک میشدن. در اینجا که میگه لقد را مشتتا، یعنی این بلیغ بصره خواست بلند پروازی کند و به ظلم جور بلند پروازی کند که بله آقا ما میتونیم بنویسیم. بنابراین میگه لقد را مشتتا فنال سخطا، خواست که بلند پروازی کند خدا بهش غضب کرد. خب اینم تا اینجا. خب بعد دادیم بگیم که چرا بهش میگن کامله. خب این کامله عرض میشود که معنای مفهوم مخالف داره، چون بالاخره یک ناقص باید باشه با بگیم که این کامله. من این از مرحوم آیت الله العظما مرعشی رضوان الله علیه استفاده کردم، از ایشون فقط استفاده کردم که علت این که لقبه کامله به صحیفه ای ما دادن این است که در نزد شیعیان یمن که خدا به حق امام زمان انشاءالله کمکشون کنه، اونجا صحیفه ای هست که به اندازه نصف صحیفه ای ماست. بنابراین به مال ما میگن کامله که از مال از مال کامل تره، مال اون ناقصه. یک مقدمه ایشون داره راجع به دعا، اینم بگم چون میدونید برنامه ما عزیزان انشاءالله توجه کنن که سیری در صحیفه سجادی است، همه شرح همش نیست. اون بالاخره حالا الان این برنامه که سیری بکنیم ببینیم که اصلا چی گفته میشه در اینجا، از هر دعای بهره ببریم و این جو نورانی صحیفه بیاد دستمون. انشاءالله بعد از اون دیگه عزیزان مراجعه میکنن، حالا اگه منم زنده بودم توفیق بود باز چیزای دیگه گفته میشه، ولی اجمالا غیر از سیر هیچ برنامه‌ای نداریم. سیری در صحیفه سجادی سیره. بنابراین اینجا در مورد دعای مطالبی ایشون دارد که اینا خیلی شنیدنیه. خدمت شما عرض شود که بعضی هستن که دعا رو دست کم میگیرن، مثلا ممکنه نمازاشو بخونه، مثلا کاری واجبشو انجام بده، ولی به دعا که برسه یه خورده بخواد بگه که من مثلا روشن فکرم و مثلا دیگه حالا خدا همه چیز میدونه دیگه، خدا نیازای من میدونه. اینا بله هست، ولی ما مأموریم به دعا. حتی میفرمایند خدا، ببینید شما همه نیازای شما خدا میدونه درسته، اما در این حال که خدا میدونه عالم الغیب و شهاده است، میفرماین حتی تسمیه حاجت مستحبه. این حاجت رو بر زبون بیار. آقا چرا؟ چراش من نمیدونم. من استاد داشته از اولیاء الله که قدس الله نفسه زکیه، ایشون میفرمودن حتی قریب به مفادش این بود، بعضی اینطور به اعتقاد بودن که اصلا تسمیه حاجت، اسم بردن، حاجت رو بر زبان آوردن اصلا که حال معنوی به آدم میده. حالا انشالله من قابلم شما ها انشالله به اون درجه رسیدید. اصلا اسم ببر، دوست داشته شما اسم ببرید. خدمت شما عرض شود که بعد حدیثی در اینجا آورده که می فرماید که مضمون حدیث این است که ان عند الله درجتن. عجب عجب، ببین خیلی حرفه ها. آخه ما اسرار خدا را نمی دونیم که چیه پشت پرده چیه. اینا چیزی نیست که مثلا ما بشیریم دربارش حرف بزنیم قیاس بکنیم. خب نماز می خونیم، روزه می گیریم، عمره میرن، کربلا میرن، مشهد میرن، همه اینا نازنینه، ولی یک متمم داره، یک مکمل داره و اون این است ان عند الله درجتن، نزد خدا درجه ای هست لا تنال الا بالدعا، به اون درجه کسی نمیرسد مگر با دعا، هیچ دیگه جای اونو نمیده، اونو باید با دعا برسی. خب یه مطلب دیگر، اینم من گفتم در گذشته، گفتم اینا رو به احترام شما عزیزان تجدید میکنم. در درس صحیفه، حالا گفتم بعضی چیزا رو خودش داره مشروع‌تر دارم میگم. اما دعا، ببینید این یه نکته. نکته بعدی این است که ماها و آدمای قبل از ما، انسان‌های قبل از ما بودن، مسلمانایی که قبل از ما بودن، نه تنها ماها، اینجوری بار اومدیم که درخواست رو ما دعا میدونیم فقط. این خیلی مهمه، اینو خواهش مندم عنایت بفرمید. فقط درخواست، خدایا قرضمو بده، خدایا به من طعام بده، خدایا لباس بده، بده، همش درخواست. توجه کردی؟ درخواست. اینجا یه تحقیق زیبایی دارد که میگه عزیز من، همش این نیست که دعا به درخواست باشد. عجب. اگه شما یه حاجت داری، یه مثلا میگه، من میگه ولی مثلا ایشونو خواهم گفت انشالله، حاجت داری، گرفتاری داری، یه دوبار از ته قلب بگو لا اله الا الله الملك الحق المبین. مثلا میخوام بگم من باب مثال، حالا خواسته چیز دیگه بگم. میفرماید که دعا یعنی چی؟ میگه دعا در لغت به معنای نداست. تقول دعوت فلانا اذا نادیته، به معنای ندا، به معنای صدا کردنه. در لغت اینه. عرفن، عرفن چیه؟ میگه الرغبت الالله تعالی، راغب شدن به سوی خدای تعالی. و طلب رحمت منه على وجه الاستکانه، طلب رحمت از خدا بر وجه استکانت، یعنی افتادگی کوچیکی. چی این حرف میزنه؟ چون که صیغه امر افعل در علم اصول مطرح شده که به معنای طلبه، صیغه امر دیگه. بعد بیان میگن که آقا مگر ما العیاذ بالله میتونیم به خدا امر کنیم؟ حالا بحث اصولی است، من نمیخوام اینو باز کنم. بعد بیان میگن آقا ببین، طلب این صیغه افعل برای مفهوم طلبه. طلب اگر از بالا باشه، از پایین نسبت پایین میشه امر. این صیغه امر مفهومش طلبه، درخواسته. منتها دیگه اینطور نیست که فقط مثلا، حالا گفتم بحث اصولی نمیخوایم باز کنیم، چند تا معنا مفهوم، چند تا مورد برش اصولیون در آوردن که مثلا 15-16 تا معنا برش در آوردن. الا کل حال اگر از بنده باشد، این درخواست است و دعا و بر اساس استکانت، یعنی بر اساس کوچکی و افتادگی و تواضع. درخواست مثل گدا مثلا به نر بگه یه دقیقه نون به من بدین، امر نمی کنه که، التماس می کنه، درخواست می کنه. میگه و عرفن الرغبت الالله تعالی و طلب الرحمت منه علی وجه الاستکانت و الخضوع. بله، بر اساس افتادگی و خضوع، نگه الیاز به قلدری کنه که خدا مثلا بد بدی مثلا. اینطور که نیست که، بس از افتادگی و خضوع. حالا اینجا دقت کنید، وقت یطلقو علی تمجید و تقدیس. ای بابا، همش درخواست نیست، گاهی هم اطلاق می شود بر تمجید خدا و تقدیس خدا. چرا؟ بگه خدا خودش میدونه تو مقصود چیه دیگه. لما فیه من التعرض للطلب. حالا اینجا رو من گفتم، بازم میگم به شما عزیزان، اگه پیغمبر اکرم ببینیم ما میدویم دنبالش، آقا قربونت برم شما چه دعایی میخونید؟ پیغمبر اکرم که خیلی بزرگه، یه آیت الله بهجت ببینیم که نوری از پیغمبر اکرم گرفته. عجب مکتبیست واقعا، بهجت پرورش میده، قاضی پرورش میده، و علامه طباطبایی دیدیم آقا بدویم، آقا تو چه دعایی میخونی؟ به ما هم بگو. ببین از اینا چقدر بیا بالاتر تا برست به خود پیغمبر. به خود پیغمبر که میرسی، آقا یا رسول الله یادمون بده شما چه دعایی میخونین، دعای شما چیه؟ میفرماید خیر الدعاء دعایی. عجب، بهترین دعا دعای منه و دعا الانبیاء من قبل و دعای پیامبران قبل از من. آقا پیغمبر میگه، یعنی 124,000 پیغمبر جمع شدن میگن این دعا بهترین دعاست. من چقدر پوست کلفتم، من بازم دنبال دعای دیگه میگردم. امام صادق سلام الله علیه فرمود بر شیعیان ما واجب است این دعا رو 10 مرتبه قبل از طلوع آفتاب و 10 مرتبه قبل از غروب آفتاب بخوانند و اگر یادشون رفت قضای اون را به جا بیاورند. اون دعا چیه؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. این کسی روزی 10 مرتب با جانش بخواند لا اله الا الله لکل لا له الملك والحمد بیده الخیر، خیر دست اونه. عجب، من فلان چیز میخوام میشه؟ من نمیدونم. میگه به هو علی کل شیء قدیر. عجب، قادر. امام صادق سلام الله علیه فرمود که آقا 10 مرتبه اینه بخونن شیعان و واجبه. خب الان نگاه کنید، شما تو این درخواست هست، شما بفرمید درخواست هست توش، فقط تقدیر و تقدیس و تمجیده. میگه مردم رو شنیده بودن، تو سینه هاشون مانده بود، جیر کرده بودن. این جشن خیلی خواهشمندم، دقت کنید، بسیار لطیفه، خیلی لطیفه. این لطافت رو کسی دریابد خدا بهش جایزه میده. دقت کنید، میگه یکی از علما اسمش عطا بود، آمدن پیش عطا گفتن که آقا جان این که درخواست درش نیست، چرا میگه خیر الدعاء دعایی؟ سئل عطا ان معنا قول النبی صلی الله علیه و آله خیر الدعاء دعایی تا آخر. خب اینا عطا نگاه کردید، این آدم های فهمیده این سرعت انتقال دارن، یه چیزی بگم سرعت انتقال کار را آسان میکنه، سرعت انتقال خوبه، یه چیزی بگی طرف زود بگیری بفهمی. آره، خلاصه خیلی مهمه. دید آقا بشینید براتون بگم، دید که نه این سرعت انتقال دارن، خوبن، مستعدن، یه مثال بگی براشون بسه. گفت بشینید تا بگم. این چه دعای درخواست توش نیست؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، و بهترین دعا هم هست. گفت که بشینید بگم. نشستن. گفت یکی از اجواد عرب، از خیاء عرب، اسمش ابن جدعان بوده. این هر کس بیمت هرچی بخواست بیداد، اونه بودن دیگه. مهمون میاد هیچی نداشت طرف، میگن یه اسبی داشته که بی نظیر بوده، چون اسبو مثل برادر میدونستن. آخه ما الان نیاز نداریم، اما بدونید الان در فتوحات دنیا که شده، ببین از خراسان پا میشتن میرفتن اندلس فتح میکردن. آخه کی باور میکنه؟ خراسان کجا، اندلس کجا؟ این هم فتوحات در دنیا شده، میگن اسب در این فتوحات شریکه با بنی آدم. حرف زیباییه که اسب نبوده فتوحات نمیشد، پیاده که نمیشه فتوحات کرد که. بنابراین اسب خیلی اینا دوست میداشتن، ولی در بین اینا آدمایی بودن که شاید اینطور بوده، مهمون اومده هیچی نداشته، اسبش ذبح کرده، گوشت اسبش کباب کرده داده به مهمون. نه همچه آدمایی بودن. حالا یکی میمد میگه که من میخوام دخترم شوهر بدم، یکی میام بدهکارم. یه شاعری به نام امیه ابن ابسلت اومد گفت این آدم با سخاوتی حرف دراز کردنم لازم نیست، یه شعر میخوریم میگیریم میریم دیگه. اینجا دقت کنید خیلی زیباست. آمد امیه ابن ابسلت که نگفت دخترم خواهم شوهر بدم و نمیدونم فلان و نمیدونم بدهکارم، هیچ نه. گفت اذا اثنا علیک المرء یوما، به این ابن جدعان گفته اگر یه نفر یه مردی روزی بر تو ثنا بکنه، کفاه من تعرضه الثناء، او را کفایت میکند کسی که ثنا را دریافت کرده، میگه عطا گفته، اینجاش لطیفه، اینجا را کسی بگیره خدا بهش جایزه میده، میگه اف یعلم ابن جدعان ما یراد منه بالثناء علیه، آیا ابن جدعان میدونی که مقصود ثنا چیه؟ ها؟ ولا یعلم رب العالمین ما یراد بالثناء علیه، رب العالمین وقت نمیدونه. این میگه اذا اثنا علیک المرء یوما، یعنی بدهکارم، یعنی نیاز دارم، اون وقت اینو رب العالمین نمیدونه. ها، یه چیز دیگه بهشون بگم، و اون این است که درخواست عرض کردم، ببین درخواست بده، آه بده، نه، در خود قرآن مثالای زیادی است که درخواست نبوده، فقط تمجید بوده، اعتراف به ذنب بوده، ولی شما خدا اینو جای دعا گذاشته. میگه که فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له، اجابت کردیم، به جای درخواست گذاشته. یک، حضرت یوسف علیه السلام میگه رب السجن احب الی مما یدعونني الیه. ببین سنت داره شرح حال میده، دقت خیلی زیباست، نمونه بسیار زیباییه، رب السجن احب الی مما یدعونني الیه، خدای زندان برام بهتر از اون چی که از این زنان مصر از من میخوان، و الا تصرف عنی کیدهن اسب الیهن، تا آخر میگه فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن، مستجاب کرد خدا، کید زنان را از او دور کرد. ما خیلی در قرآن ما مثال داریم. خب این تا اینجا وقتمون داره تمام میشه، انشالله تعالی به امید پروردگار، حالا که متوجه هستیم و من بیشتر متذکر شدیم که ما با کتابی سر و کار داریم که از تمام حروف کلماتش از معصوم صادر شده، با کتابی سر و کار داریم که مثل کتاب های آسمانی است، پس انشالله تعالی از هر دعایی چند تا انتخاب میکنیم خدمت شما عرض شود که و استفاده میکنیم. منتها من اون درس آینده را انشاءالله تعالی انتخاب من از دعای اول خواهد بود و مبحث بسیار عالیه انشاءالله خواهیم گفت. این مقدماتی بود که اینا بس باشه، و به هر حال جنبندی من این است که در مورد صحیفه صحبت کردیم، در مورد حقیقت دعا صحبت کردیم، و در مورد این که خدا در نزد خدا منزله هست که با اون منزلت کسی نمیرسد مگر با دعا، و دعا از اعظم عباداته، و میفرماید که الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادته، هرچی بندگی بکنی دعا نکنی نمیشه. حتی من در جای دیگه هم حدیث دیدم، روایت دیدم که ترسیدم، اصلا میفرماید که بعد کل صلات دعوت مستجابه، بعد از هر نماز که دعای مستجاب هست. چرا ترسیدم؟ از این ترسیدم که دنبالش که احادیث هست که میگه اگه بنده نماز بخواند و از خدا چیزی نخواهد، خدا به ملائکه میفرماید نماز بزنه تو سرش، این مثل که خود را از ما بی نیاز دیده. حالا دیگه میاد معنای استجابت، در گذشته براتون توضیح دادم در مجالسی که داشتیم خدمتتون بودیم، اینا باید گفته بشه، اگر نگیم مردم از خدا دور میفتن. آقا عزیز من، با اسلام نمیشه بازی کرد. من ده خیلی وقتا دیدم، به شما هم گفتم، طرف میگه من گرفتاری دارم، میگه ما یه هیئتی داریم شب تو بیا اونجا، اگه نشد من این ریشه بودم چیکار میکنم؟ حالا تو ریشه تو تراشیده چیزی بر اون حاصل نمیشه، تو بیریش میمونی فقط، تو مگه مخبر خدایی؟ اولا که مرحوم عاشق حسن علی بزرگان اینا وقت دعاها مستجب نمیشد، آسیب شناسی به قول امروزی ها آسیب شناسی میکردن، حسابی آقا تو اقوالدهی، تو کاهل نمازی، تو بد اخلاقی، تو دلشکنی میکنی، خب اینا را در نظر بگیر. هیچ کدومو در نظر نمیگیرم، فقط میگیم که خدمت شما عرض شود که آه من چه دعا مستجاب نمیشه. بابا اول این سفره رو مطالعه کن ببین دعا که مستجاب نمیشه. ما یه وقت یه حال بدی میشیم، میریم پیش یه پزشکی، ببینیم یه چند تا چیز به ما میگه. آقا شما امروز آبگوره خوردی مثلا، انار خوردی امروز، امروز زیاد کار کردی، خوابت کم شده. بابا یه چیزی علتی اول پیدا کن، اگه هیچ کدوم پیدا نشد اون موقع بیا بگو پروردگارا ببینیم چرا مستجاب نمیشه. آقا عزیز من، آدم بد اخلاقی میکنه، دل میشکنه، یه وقت یه دل شکستن دعا را نمیذاره مستجاب بشه. این همه کمیل خوندیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، رفتم به نام بنده افترا ساختن، گفتن فاطمیه گفته کمیل نخونید. باشه الحمدلله خدا که میشنوه، نگفته دعا کمیل نخونید، گفته کمیل درست بخونید دنیا گلستان میشه. بابا میگه اون گناهانی که اون دعا رو حبس میکنه از من ببخش. پس داریم یه هم چیزایی، قطع رحم، دل شکستن، بد اخلاقی، کاهل نمازی، خیلی چیزه هست که مانع دعا میشه، استجابت دعا میشه. حالا هیچ کدوم از اینا نشد، نبود. عزیز من استجابت دوتا معنا داره، اینو به خاطر انشالله بسپاریم. ببین ما خدا را باید انشالله در بحث آینده من در جلسه آینده محبت الله هست انشالله خواهید دید، بحث زیبا و بزرگیست، این نعمت بزرگیست که به ما داده دوستش داریم. عزیز من شیطان میاد چکار کنه؟ بین ما و او فاصله بندازه، میگه بیا الله دیگه تو حاجتت که برآورده نشد. مولوی میگه که یه نفر پاشد یک عالم حرف یارب یارب گفت و اینا، آخر خلاصه گرفت خوابید، شیطان اومد گفتش که بابا برو بگی بخواب. این همه تالا یارب یارب گفت هیچ جواب داده نشد. حالا تمثیل مولویه، میگه رفت خوابید، حضرت خضر رفت به خوابش، گفت چرا خوابیدی؟ بله، گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم چه باشم رد باب. خب این چیزی که لبه من جواب من نمیدم، من جفتم خوابیدم. حضرت خضر فرمود که خدا من فرستاده بگم که این یارب های تو که داری بگه این پیک ماست که ما نخواهیم تو نمیتونی یارب بگی، پس میخواییم یه چیزی بدیم که قدرت یارب گفتن را به تو دادیم. توجه کردی؟ عزیز من استجابت دوتا معنا داره، یه معنای خاصی داره، چلا اونی که میخواستی خب بهت میدن. بله از دیگه البخره چه هر کسی حاجتی داره. یه معناش همینی که نه فعلا حالا اون صلاح نیست. بابا پیغمبر میگه من نمیگم ازت دفع بلا میکنن، خودت زن بچت ازت دفع بلا میشه، ذخیره آخرتت میشه، ذخیره برزخت میشه، پس دیگه دست خالی کسی بر نمیگرده. خب من عرضم تمام شد، اون دفتر بده. من یکی از این غلطهای غلط انداز را که من اینجا تصحیح کردم، چون میخوام جا اهل فضل جوان براتون تماشا، این رو در ایام جوانی این شرح اسناد صحیح است، تمام اینا رو من از روی خط مؤلف، نسخه مؤلف نوشتم خودم، الان اینجوری یادگار بنده اینجا. یه چیزی براتون بگم خیلی جالبه، بعض غلطها غلطه، بعض غلطها غلطهای غلط اندازه، یعنی آدم به غلط بودنش دیر متوجه میشه. خدا روحش شاد کنه علامه جعفری، وقتی این قسمت رو با ایشون صحبت میکردیم یه حالی بهش دست داد از این تصحیح، یادم میاد اینجا همچه بیخندید، هرگز یادم نمیره. من واقعا تماشاییه. اینجا میگوید که میگه زمخشری در ربیع الابرار گفته که یزید ملعون وقتی که اون واقعه اذنعام رو در مدینه وجود آورد و مردم رو ظلم کردند و داستانش مفصله، اونجا میگه که حضرت سید الشهدا، حضرت علی بن حسین امام سجاد سلام الله علیه صاحب این کتاب می نویسد که خدمت شما عرض شود که 400 زن سیده رو برداشت برد در منزلش و از اینا حفاظت کرد. توجه کردید؟ تا بالاخره اینا محفوظ بشن. و به هر حال دیگه این قائله تمام شد، اینا سالم آمدن بیرون. میگه که با اینا صحبت میکردن، خب تو منزل از سجاد چجوری بود؟ فقالت امرأتم من هن، یک خانم از اونا گفت ما عشت والله بین ابوی بمثل ذلک الشریف. گوش بدید، این غلط غلط اندازه. هر کس بشنوه چی میگه؟ میگه این خانم گفت والله من بله پیش پدر مادرم اینقدر به من خوش نگذشت که پیش این شریف، این مرد شریف خوش گذشت. در حالی که تشبیه عیش به شخص نمیشه. من میگم من با هیچ وقت قضایی مثل شما نخورده بودم، نمیتونم اینجوری بگم، باید بگم قضایی مثل قضایی شما نخورده بودم. من این عبارت لنگه، ولی چند قرن این غلط توی نسخه ها مونده. فقط نسخه سید درست بود و من برم آوردم. البته سید علی خان خیلی زحمت کشیده نسخ، متاسفانه بعضی سواد خیلی نداشتم، می نوشتم تو می رفتم. بعد هم جمعتن دیگران هم از روش نوشتن، اونا هم اهمیت ندادن، غلط ها همینطور مونده. حالا این رو در ضمن این هفته ها انشالله خواهیم گفت، یک نمونه شه. خیلی خب، حالا من فقالت امرأت من هن ما عشت والله بین ابوی بمثل ذلک الشریف. من در این عبارت لنگه، عشت اینجا تشبیه به شریف شده. من میگم آه من قضایی مثل قضایی شما نخوردم، نمیدونم بگم یا قضایی مثل شما نخوردم. آخر رفتم این ربیع الابرار را آوردم و نسخه اصل سید به دستم افتاد، دیدم چی بوده و چی شده. اونجا اینطور بوده، فقالت امرأت من هن والله ما عشت بین ابوی بمثل ذلک التریف. تریف شده شریف. چند قرنه تریف یعنی رفاه، یعنی اون رفاه و اون خلاص پذیرایی که من اینجا دیدم پیش پدر مادرم ندیدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.